خوبه،
چقدر عالی، خیلی خوبه
واقعا.
بله،
همین خودتون مسابقه رو اجرا میکنید دیگه،
اختیار دارید، ما اینجا درس پس میدیم.
ببینم که چه کار میکنید، بالاخره کدوم سوالا رو میپرسید از یه همرشته ایشون، اونم همین نزدیک استودیو،
انشالله که برنده بشن ایشون.
عالیه،
بریم به سراغ مسابقه آقای خرفا.
فقط یه چند لحظه من میتونم یه نکته بگم؟
بفرمایید.
جناب خرفا، من و مادرم میخوام بگم که زمانی که شما کسالت داشتیم خیلی بعد شما دعا کردیم، مامانم تاکید کردن که به شما سلام برسونم.
خیلی متشکرم، سلام مخصوص برسونم خدمت
شما. دعاوی شما بودم، بعد شما خوشحالیم که شما خیلی سرحال، خیلی پرنشاط، هم دست صدا هستین هم سیما.
خواهش میکنم، انجام وظیفه است، از دعای خیر همه مردم خوبانی مثل مادر گرامی زنده هستیم. امیدوارم که عاقبت هممون به خیر باشه و بتونیم اونی باشیم که شما مردم دوست دارید.
آقا برنده هم نشدن، شما باید هدیه رو بدین، دعا کردم براتون، کار خیلی مهمی کردن. خانم دعاگوی ما هم باشید لطفا، شما که قم تشریف دارید در جوار حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها.
خوش به سعادت شد.
خواهش
می‌کنم، بریم زنگو بزنیم. خانم چراغی
در خدمتم، خواهش می‌کنم.
نفس عمیق بکشید، گوشاتون رو به رادیو بله و دقت بکنید که بعد از زنگ نخستین سوال رو یه هم رشته ی روانشناسی شما سخت میگیره یا آسون؟
نه
آسون. باور کنید، ببینید حمید کجوری سوالای آسون رو داده. اگه سخت پرسیدن تقصیر هم رشته ایتونه. من گفته باشم اینم به خاطر اینکه دیگه از قم زنگ زدین، بذارید که راستشو بگم بهتون. 3-2-1 زنگو.
خانم شما بشنو، باور نکن. نام وزیر اقتصاد دارایی، اقتصاد درود بر شما. نزدیکترین سیاره منظومه شمسی به زمین
عطارد نیست؟
نه
یا زهره.
درود بر شما زهره، درست گفتم. بازاری که در اون سهام شرکت های بورس بعد از عرضه اولیه معامله میشن، چی بهش میگن؟ بازار اولیه نیست چی بهش میگن؟ درود بر شما. بزرگترین ایل ایران خیلی معروفه.
ایل قشقایی؟
نه.
پس بریم بعدی.
اینو حتما جواب بدین تو رو خدا. بزرگترین ایل ایران،
حالا بگذاریم چون زمان نره،
بعد به برادر میگن گیویل.
خب پس اون زمان خاص باشه، من دیگه نمیدونم.
گیویل بختیاریمون دیگه.
آها،
مینا باز شرقی کدام استان کشورمون؟ درود بر شما. بزرگترین شبه جزیره جهان در کدام کشوره؟ خیلی آسانه. بله. پر جمعیتن کشور اسلامی؟
اندونزی.
آفرین. حداقل سن برای افتتاح حساب جاری در بانک چه سنیه؟
فکر کنم 18 سال.
بله. شورای نگهبان جزء کدام نهاده؟
نهاده که
قوه؟
قوه نیست، این اعضاشو یه تعدادشو رهبری انتخاب میکنن، یه تعدادشو
نه. اعضا نه. جایگاهش.
شورای نگهبان جزء کدوم نهاده؟ قوه؟
قانون‌گذاری.
بله، میپذیریم. مقننه. بله.
آقا 8 تا رو جواب دادن.
شوخی میکنی؟
بله دیگه، بقیه سوالات دیگه نپرسیم.
خب ببین،
8 تا رو شما جواب دادید و شما برنده
شدید. ولی برای همین جواب کلی الان به خاطر آماده شدن این مصاحبه ما حدود 400 هزار تومان هزینه کردیم. 500 هزار تومان ایشون بردن. حالا بالاخره الان این هزینه رو کی میده؟
شما دیگه، شما.
من برای چی؟ خود صاحب جایزه بده.
صاحب جایزه، خانم جایزه مبارکتون باشه.
برای اولین بار با شما صحبت کردم و با سرکار خانم فاروقی خوشحال شدم.
خواهش میکنم.
من از رادیو هدیه زیاد گرفتم، ولی این هدیه هم برای من خیلی جالب و جذاب.
سپاسگزارم، ان شاءالله که برای شما مبارک باشه. چقدر رادیو اقتصاد گوش میکنید رسی؟
من چون حالا کارمند هستم، باور کنید در محل کارم بعضی وقتا رادیو گوش میکنم، ولی اگر که فرصت داشته باشم. این که بخوام بگم چقدر یه خورده سخته، ولی من سعی میکنم همه شبکه رادیو رو یه مقداری بشنوم.
بسیار خوب، براتون از این موفقیت میکنیم. به مادر گرامی سلام برسونید. در
من یه نکته هم بگم جناب خیلی خوب، در نوروز سال 98 توی مسابقه های رادیو اقتصاد که 3 نفر برنده داشت، من نفر اول برنده های برنامه نوروزی شما بودم.
بله،
این هم برای دومین بار در نوروز 1401.
پس یک کلکسیون و موزه از جوایز رادیویی دارید. از جانب ما نابزیاره باشید و همه ما رو دعا کنید. امیدوارم که بتونیم قدردان باشیم. سپاسگزار از شما، ایام مبارک،
تبریک میگم بهتون. خدا نگهدار.
خب بریم به توی که سوالات شما توی بود چاره نگهبان.
بله
درسته. خب بسیار خوب و مرتبط شد با قوه مقننه. بریم سراغ یکی از بخشایی که در بدنه اجرایی دولت وظیفه هماهنگی و در حقیقت مسئولیت ارتباط منظمی رو بین دستگاه قوه مجریه و دستگاه قوه مقننه داره.
بله،
و خب این کار به عهده کسی است که باید هر دو رو به خوبی بشناسه و کارکردهای هر دو رو. الان معاون محترم رئیس جمهور در امور پارلمانی با ما هستن. آقای دکتر حسینی سلام، سال نو مبارک.
آقای دکتر سلام، عیدتون مبارک.
عرض سلام خدمت شما عزیزان و همه شنوندگان عزیز. بنده هم تبریک عرض میکنم سال 1401 رو، انشالله که سال پرخیر و برکتی برای مردم ایران باشه و مسئولان و مدیران و دولت مردان هم در خدمت مردم شریف ایران باشن
انشالله. حال جانم برای خوبه آقای دکتر، سلامتی؟
دعاگو هستیم الحمدلله.
ما چون از همه دوستانی که باشون گفتگو کردیم پرسیدیم، اینا از شما بپرسم که از آقای رئیس جمهور ایدی گرفتین؟
به هر حال معمولا دیگه داره نوروز، بزرگان ایدی میدن دیگه، به بقیه ما هم به هر حال بی‌نصیب نبودیم.
بله. خب به سلامتی.
آقای دکتر بچه فکر کنم فرزند کرمان هستن درسته؟
بله
به لهجه خودتون بچه کرمونید درسته؟
بله.
زنده باشید انشاءالله. سال 1401 چند ساله شدید آقای دکتر؟
دیگه ما از 60 داریم عبور میکنیم به تدریج.
ولی به تو نمیاد.
حالا انشالله روحیه مهمه که باید جوان باشه، آدم پرکار باشه، پرتلاش باشه، با انگیزه باشه. انشالله که این روحیه رو ما بتونیم حفظ کنیم.
بله ماشاءالله بهتون نمیاد چون شما متولد 40 هستین درسته؟
بله.
آقای دکتر ایدی هم دادید؟
ایدی هم دادیم بله. ما یکی دو روز که رفتیم شهرستان، چون دیگه بلافاصله واسه بیایم، دیروز جلسه دولت بود، خیلی فرصت نداشتیم. یه چند نفری رو که دیدیم از اقوام و خیشان، اینها رو بالاخره بهشون ایدی دادیم.
درود بر شما.
این سنت بسیار خوبیه و هر حال ولو ناشید هم باشه باعث
بله به خاطر شگون داشتنش برای همه مطلوبه، به خصوص بچه ها که همش از نوروز و آیینش که با سفره هفت سین آغاز میشه و آرزوها و خواندن شعر و قرآن و بعد داستانهایی که بزرگترها تعریف میکنن، آثار تربیتیش تا اون خوشحالیش که دیگه دید و بازدیدها و پذیراییش که هر کجا سنت رو پاس میدارن.
ما هم چون سید هستیم بالاخره به بهانه این که میگن این برکت داره در هر عید و در هر مناسبتی ازه بالاخره انتظار دارن.
همینطوره.
فقط عید قدیر ولی تعمیم میدم به همه عیاد.
بله خب دیگه بالاخره دیگه این خوبی محبت فراموش نمیشه. آقای دکتر بپرسم شرایطی که الان و مسئولیتی که الان دارید سخت داره یا شرایط مسئولیت اجراییتون به عنوان معاون وزیر بودید، مجلس بودید، صدا و سیما بودید، خودتون یه مدتی هم که آمدید وزیر شدید، اونا راحت تر بود یا این یکی که الان باید با همه بدنه دولت، همه بدنه مجلس؟
بله ببینید کلن اگر کسی احساس تعهد بکنه در هر جایی باشه باید شبان روز تلاش بکنه، وقت خودش رو وقت به خدمت بکنه و هیچ جا نمیشه بگیم ساده هست. هر جایی باید شرایط خاص خودش رو داره، اقتضائات خودش رو داره. خب در جای دیگه آدم چون کار هم پیش میره و نتیجه میگیره، یک نتایج ملموس داره. هم مثلا در ارشاد که ما بودیم فعالیت های سخت افزاری و نرم افزاری داشتیم، هم مجتمع میساختیم، هم جشنواره، هم نمایشگاه، هم برنامه‌های متعدد و متنوع. اینجا خیلی چیز ملموسی نداره، اینجا بیشتر تعامل ارتباط و هماهنگی بین قوا هست. کس آقا هم تأکید داشتن به هر حال سختی‌های خودش رو داره، ولی وقتی که انسان وظیفه خودش رو به خوبی انجام بده یک به هر حال طیب خاطری خواهد داشت و امیدواریم حالا امسال هم بتونیم این پیوند و هماهنگی رو برقرار کنیم. حس آقا فرمودن تنازع نباشه، اختلاف نظر کارشناسی طبیعیه، ولی مسائلی که از روی بی‌تقوایی هست و هوای نفس هست، اینها رو انشالله همه دستن در کاران کنار بگذارن، چون کار زمین مونده بسیار هست و
درسته.
امیدواریم انشالله هم لوایحی که مطرح میشه، طرحی که مطرح میشه در کل به نفع مردم باشه، به ویژه برای تحقق شعار سال. چون میدونید که در گذشته صرفا شعار ترفیق میشد، شعاری که توسط گاهی وقت آنگونه که باید شاید بهش عمل نمیشد. اما در همین جلسه دیروز دولت این بحث مطرح شد، این صرفا یک شعار نیست، یک فرمان هست. رهبر فرزانه انقلاب که اشراف و احاطه کافی به همه مسائل کشور و جهان دارند، یک اکسیری رو به عنوان تولید چندین سال هست که مطرح میکنند به ویژه از سال 96 که این میتونه باعث اشتغال بشه، باعث به اصطلاح کنترل قیمت ها بشه، باعث درآمد ارزی بشه و خیلی نتایج به همراه داره. اون هم بر پایه دانش و فناوری. خب وقتی که این فرمان صادر میشه، همه باید تلاش خودشون رو بکنن برای اینکه بتونیم ماه به ماه گزارش داشته باشیم، نه اینکه فقط در پایان سال یک مسائلی گفته بشه این اقدامات انجام شده. و قرار شد که یک جلسات منظمی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل بشه و مرتب دستگاه ها به ویژه دستگاه اقتصادی
هر دو ماه یک بار
بدن. و بعد هم همطور که در بیانات رهبری بود، در این مسئله قوه مجریه محور هست، مثل خیلی از مسائل دیگه. بالاخره دستگاه اجرایی باید کار رو انجام بدن، در کنار اون هم مجلس و قوه قضاییه و نهادهای دیگه هم باید کمک بکنن و خود مردم هم میتونن نقش آفرین باشن در این مسئله. حالا اگر لازم شد من توضیحات بیشتری راجب ناگذاری سال خدمتتون
هستم. حتما شاید یکی از مواردی که انتظار هست با توجه به نامگذاری سال، یعنی اقداماتی که میخواد صورت بگیره، حالا شاید بتونیم تعمیم بدیم که به تکیه روی اقدامات دانش بنیانی مبتنی بر دانش، تجربه و علم در هر حوزه‌ای. یکی از گره‌هایی که بارها در مصاحبه‌های مختلف هم با شما هم با دیگر دوستان داریم اینه که مجلسی‌ها انتظار دارن که کل جامعه هم حتی انتظار داره که بیشتر تصمیمات از جانب قوه مجریه درخواست شکل بگیره، در قالب لوایح به مجلس بره، چکشکاری و رایزنی های خوب برای حل و فصل مواردش انجام بشه و یک کار روانی بیاد. ممکن در سده جدید ما از این تجربه و درخواست به صورت آلمانه استفاده بکنیم که مسیر رو برای هم تولید، هم برای زندگی، هم برای تصمیمات بهتر و چرخش امور در مملکت ایجاد کنه؟
بله، ببینید، خب تا کنون هم نگاه کارشناسی وجود داشته. درباره هر طرحی ما از دستگاه مختلف میخواستیم که نظرات کارشناسی خودشون رو، بحثای حقوقی رو مطرح کنن، ابعاد قضیه. ولی قطعا در سال جاری و برای آینده باید اهتمام بیشتری ببرزیم.
همه حرفا سر پیشگامی دولته، که دولت بله. پیشگام باشه تا بله. اینکه مثلا بله. یه نماینده چند تا امضا جمع بکنه و بله. یک طرح رو ارائه بکنه. حالا دولت در مقام واکنش ببینه باید چیکار بله. بکنه، اینو کجا بگنجونه.
بله، ما هم بله. در دولت صحبت کردیم، هم با نمایندگان محترم، هم رئیس محترم مجلس برای مسئله تاکید دارن، هم رهبری قبلا اشاره کردن که
درست.
اصل بر لایحه باید باشه.
درست، از جانب دولت
بر اساس نیازی که وجود داره. یعنی ما در مثلا در همین بحث تولید علم یا در موضوعات مختلف در بحث مسائلی که باش مواجه هستیم، میبینیم که یک کمبود به سر قانون هست یا یک قانونی ممکنه زمانش گذشته و الان دیگه تاریخ مصرفش سفری شده و نمیتونه مفید باشه، باید تغییرات درش ایجاد بشه. خب این بررسی میشه در وزارتخونه مربوطه، بعد میاد در کمیسیون های دولت، در اونجا هم بحث میشه کارشناسان و خود معاونین وزرا، در نهایت میاد در دولت، از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میگیره. ببینید مثلا همین قیمت گذاری گندم که دیروز در دولت مطرح شد، نظرات ممکنه متفاوت باشه، هر فردی هر کسی که مسئول هست نظراتش رو میگه، بعد در نهایت تصمیم سنجیده اتخاذ میشه. حتما ما در سال جاری فعالتر از گذشته خواهیم بود و فقط هم لایحه ارائه نخواهیم داد، یعنی موضوع رو تعقیب میکنیم در کمیسیون چه تغییرات و اصلاحاتی میخواد بشه، یا حتی اگر طرحهایی باشه. گاهی اوقات در گذشته مثلا یک طرحی نمایندگان میدادند، بعد در دولت مخالف یا موافق نظری میدادند و تمام میشده، در حالی که این طرح ممکنه در کمیسیون مربوطه اصلاحاتی درش صورت بگیره. شاید ما اول مخالف بودیم ولی با اون اصلاحات موافق بشیم. و از این جهت ما به همه معاونین پارلمانی دستگاه ها گفتیم که شما باید در همه مراحل مسئله رو تعقیب بکنید و نظراتی که در نهایت در مخالفت موافقت یا گاهی اوقات ما میگیم نظر نداریم مثلا.
بله.
اینا همه دقیق باشه، آگاهانه باشه و مفید باشه. لذا ما با امسال توجه بیشتری میکنیم، همینطور که مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس رو داره و کار تحقیقاتی انجام میشه، ما هم در وزارتخونه ها میخواییم از این بنیه کارشناسی بهتر استفاده بشه.
انشالله. بسیار خوب دکتر حسین، خیلی متشکرم. چند دقیقه تونستیم باهاتون صحبت بکنیم، براتون سال خوبی آرزو میکنم و امیدوارم که هماهنگی بیشتری رو ببینیم که
آره. من فقط یک نکته آقای شیرخواه اگر اجازه بدید بگم که ما در بخن. سند تحول دولت که منتشر شده و سه بخش داره، اولین بخشش رو برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی و فصل اول اون بحث تولید و اشتغاله، یعنی دقیقاً اون چیزی که از نظر رهبر فرزان انقلاب هست در این مسئله در این سند بهش پرداخته شده. و یکی از مباحث این فصل تولید و اشتغال مسئله همون اقتصاد دانش بنیان هست و نیازی که وجود داره، یعنی مبحث چهارمش هست فناوری و اقتصاد دانش بنیان. این رو انشالله ما با جدیت دنبال میکنیم. و نکته ای که تأکیدی که دیروز شد برای این که باید صنایع بزرگ، شرکت های بزرگ، همه دستگاه ها بیان پای کار که ما بتونیم این شرکت ها رو دوبرابر کنیم، 100% افزایش داشته باشیم تعدادشون، و همین که کیفیت اونها یک کیفیت قابل قبول باشه و سهم مناسبی رو در اقتصاد کشور داشته باشن، در تولید ناخالص ملی داشته باشن، که اینها همه انشالله داره پیگیری میشه. امیدواریم که نتایج خوبی رو به همراه داشته باشه.
بسیار خوب، امیدوارم همیشه خوشخبر باشید. این آرزوی عمومی است که داریم و اقداماتی که با هماهنگی کمترین هزینه بیشترین دستاورد و بهره وری از جانب دولت و دستگاه اجرایی نصیب ملک و ملت بشه. آقای دکتر سال خوبی براتون آرزو میکنم.
خدا نگهدار.
یا الله، خداحافظ. خداحافظ.
ممنونم از همراهیتون. ما اینقدر از مردم پرسیدیم عرضتون دم عیدی و سر سفره هفتینتون چی بوده، از شما میخواییم بپرسیم های خیرخواه، آرزوی شما چی بود؟ چه آرزوهایی داشتید؟
من آرزوی که مردم برای من آرزوی که مردم دارن، کاش میتونستیم بریم یا گزارشگر ما بتونه خال گزارشگر ما در سازمان ملل بتونه بره سراغ نمایندگان هم کشور خودمون، ایران، هند، ترکیه، قزاقستان، تاجیکستان، پاکستان، قرقیزستان، عراق، ترکمنستان، آذربایجان، ازبکستان، افغانستان. چی شد سوالتون؟ همین رو گفتم بگم که سازمان ملل متحد هیئت نمایندگی همین کشورهای حوزه نوروز سفره هفت‌سین رو پهن کردن که این آینه کهن در اونجا که رستاخیز طبیعت هست جشن گرفته بشه و از طرف یونسکو هم به عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشریت به ثبت رسیده.
بله.
قطعا اونها هم آرزوهایی رو داشتن.
ولی آرزوی من شما چی بوده؟
آرزوی من دیدن کشوری پیشرفته، توسعه یافته، مردمی در رفاه و آسایش و با آرامش و درخشش بیش از پیش فرهنگ ایران اسلامی در رفتار، کردار و داشتن یک کشوری آباد هست.
انشاءالله همراه با سلامتی.
بله.
سال نو مبارک، انشاءالله که سالی پر از خیر و برکت، شادی، سلامتی و آرامش برای همه باشه. آرزوی من در سال جدید، در قرن جدید اینه که انشاءالله از شر کرونا خلاص بشیم و همه بتونیم در کنار هم مثل روزهای گذشته اوقات خوشی داشته باشیم. و برای جوانهای کشورمون آرزو میکنم که همه به آرزوهای قشنگشون برسن، براشون شغل ایجاد بشه، بتونن زندگیشون رو تشکیل بدن و واقعا هیچ حسرتی به دل هیچ جوان ایرانی باقی نمونه. آمین. با تشکر.
تو صبحتون بخیر باشه انشاءالله. خب آرزوها زیاده، بعضی از آرزوها رو مطرح کردیم، بعضی ها رو تو دلمون نگه داشتیم و حالا امروز مطرح میکنیم. یکی از آرزوهایی که من دارم اینه که واقعا بتونم امسال به عتبات عالیات مشرف بشم، زیارت کربلای معلی آقا عبدالله حسین علیه السلام نصیبم بشه و زیارت خانم زینب کبری و حضرت رقیه سلام الله علیها، که امیدوارم این آرزو امسال برآورده بشه و بتونم به این مهم دست پیدا کنم. از همه تونم التماس دعا دارم. از شاهرود.
سلام بر همه عوامل رادیو اقتصاد. همیشه سفر میرفتم ولی تو این ایدان سفر نمیدم، با اینکه همدان زادگاه منه و همدان جایگاهم دارم، نزدیکترین جاست به تهران، بازم اونم نمیدم. وقتی میشنفم این همه سفر، این همه خطرات، این همه مشکلات، این همه گاز گرفتگی همین چند روزه بوده، اذیت میشم. آرزو میکنم کسایی که سفر میرن عاقلانه تصمیم میگیرن. آرزو میکنم کسایی که سفر میرن لباس ورزشی داشته باشن و از ورزش استفاده کنم. آرزو میکنم که مردم با ورزش رفاقتون، و آرزو میکنم همه ما اول فکر کنیم بعد حرکت کنیم. فکرم عاقلانه باشه، چرا که خیلی وقتا عجولانه فکر میکنم و سرعتهای بیجا میرن و خطرات آنچنانی براشون پیش میاد.
خب روز بخیر.
صبح بخیر.
آفتاب زده ها تو
تهران؟ بله دیگه آفتاب زده، ولی همین صبح دیگه
ابر بود و ما منتظر بارشیم. نمیدونم کسی اگه خبر داره بگه که بارون میاد یا نه، ولی بدون چتر امیدوارم که کمی امروز بارون بخوریم.
بله.
تازه بشیم، متفاوت بشیم و اینکه متفاوت هم انشالله فکر کنیم، متفاوت عمل بکنیم.
مثلا یه نظر شخصی دارم آقای خیر خاطر کلامتون،
اونم اینه
که
شخصی نیست.
نه نه شخصی، یعنی میگم که نظر خودمه، حالا این نمیشه تعمیم دادش. این که چتر گرفتن زیر بارون یه جور ناشکریه، یعنی من خودم اصلا چتر رو دوست ندارم، هیچ وقتم چتر نداشتم.
یعنی چی؟
من هیچ وقت چتر نداشتم. بسه. حتی بارون شدیدم باشه بسه. لذت میبرم از این نعمت،
از
این
پشت پنجره نگاه
بی‌منت خدا.
اتفاقا خیلی از ما همینطوریم، چون خیس نمیشیم. منم اتفاقا خیلی
شما پشت پنجره نگاه میکنید، ولی من نه، تو دل بارون میرم
واقعا.
بله ازش لذت میبرم. ان شاءالله که تراوت بارون جادو سالی باشه تو زندگیمون.
معلومه که از جمله شهروندانی هستن که همیشه کلاه بارونی همراهشون هست به جای چتر. اینم هست، بریم سراغ گزارش.
بله مهدخت نعمت‌زاده عزیز.
مدیر یعنی همین که بتواند در شرایط بحرانی کار بکنه. مملکتی بخواد روی پای خودش وایسه، واقعا باید روی اقتصادش سرمایه گذاری کنه.
بنا نیست ما بله فروشی بکنیم.
اگه مشکل برای تولید ایجاد بشه، واحدها تعطیل میشن و اشتغال از بین خواهد رفت.
من تقریبا تمام سالها صادرکننده نمونه و کارآوردی موفق بودم.
در قرن نو، اقتصاد نو، همراهیم با ترین‌های صادرات ایران. جناب آقای عبدالله سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
سلام خانم، روز شما هم بخیر باشه.
زنده باشید، سال نوتون مبارک و انشالله که سال مبارک و میمونی برای شما و همه نیروهای کاری باشه که در کنارتون مشغولن و فعال.
انشالله برای کل ملت ایران انشالله.
زنده باشید. جناب آقای عبدالله، اهل کجا هستید که کارخانه‌تون در کرمانشاه هست؟
والا اصالتا من اهل جاست هستم که نزدیک دلیجان، تو راه اصفهان دلیجان که میرید روبروی سد 15 خرداد هست، سد خوش آب و هوا، که من اصالتا من اونجا هستم.
ولی استان مرکزی میشه.
استان مرکزی میشه بله.
بله.
ولی از سال 1335 پدرم مهاجرت کرد اومدیم تهران و از سال 35 تا کنون تهران هستم. منتها سال 1366 وارد صنایع غذایی کشور شدم خانم.
بله.
یعنی رفتم تو کار تولید. قبلا کارم اصلا چیز دیگری بود.
چی بود کارتون؟
خب من شروع کارم رو در شرکت امریکایی سال 51 شروع کردم که لوازم کارمونی ماچ وارد میکردن و بعد از انقلاب خود سهامش واگذار شد به سازمان اقتصادی بنیادشهری و من 7 سالم اونجا خدمت میکردم و تا سال 66 که منفک شدم از اون سازمان و اومدم و اولین واحد تولیدیم رو در گرمدره کرج شروع کردم.
بله.
که بعد هم از اونجا تا سال 70 اونجا مشغول بودیم و بعد رفتیم به کارخونه دیگری رو افتتاح کردیم و شروع کردیم کار کردن که در محمد آباد کرج بود.
بله.
تا سال 79 بالاخره من منفک شدم و سال 81 مهاجرت کردم. به دلیل تصمیمات دولت وقت رفتیم به جاده کامیاران سنندج خارج از شهر کرمانشاه و واحد تولیدیمون رو که در تولید کننده رب گوجه فرنگی و در دو بخش صنعتی و کشاورزی کار کردیم و اونجا مشغول کار شدیم که هنوزم اونجا ادامه راه داریم. بله بفرمایید.
زنده باشید. پس این سالها صنعت غذا به شما ساخته آقای عبدالله؟
بد نبوده
الحمدلله. خدا رو شکر انشالله که از این به بعد هم همینطور باشه. حالا که به شما ساخته، سال 1400 مهمترین دغدغه این صنف کاری چی بوده آقای عبدالله که فکر میکنید حتماً و حتماً باید در سال 1401 با یک دید باز بهش نگریسته بشه و حل بشه؟
ببینید اصولاً خب کار تولیدی در شرایط کشور ما داره چالش هست، چون به هر جهت تحریما رو ما داشتیم، جنگ رو داشتیم، ما وارث یه سری چالش‌های بزرگی هستیم. ولی واقعیت اینه که ما هرگز مایوس نشدیم و در این شرایط ادامه راه را داشتیم و تا به اینجا بسیار موفق بودیم و شرکت پویایی داریم. ولی چالش‌های بزرگ من به عنوان چالش نمیگم، من به عنوان تغییر با توجه به زمانه قرن 21 ما باید تغییر حاصل بکنیم تو سازمانمون. به عنوان چالش نفرمایید، چون چالش به هر جهت گیروگور هست که مدیریت برای همینه که این گیروگورا رو برطرف بکنه و ادامه راه بده. ولی من چون بنیانگذار و در واقع خالق کانترکت فارمینگ یا کشاورزی قراردادی هستم، ما در سال 1400 با حضور وزیر محترم جدیدمون در کشاورزی و اصولا دولت جدید، ما قرار بر این گذاشتیم که کشاورزی قراردادی که منشأش و تنها راه برون رفت از این مشکلات کشاورزی هست، ما کانتراکت فارمینگ یا کشاورزی قراردادی رو شروع کردیم که انشالله میخواییم همین راه را ادامه بدیم. البته کانتراکت فارمینگ یک کلمه نیست، یه جمله نیست. کانتراکت فارمینگ یعنی کار کردن با مردم.
بله.
یعنی ما یک کشت و صنعت 5000 هکتاری داریم.
بله.
ولی یک سمت از این 5000 هکتار زمینم مال ما نیست، همه چیز متعلق به مردم است. منتها ما به عنوان شرکت پشتیبان و به عنوان حامی کشاورز، هم آموزش، هم مدیریت آب، هم مدیریت خاک، هم مدیریت مزارع و هم کنترل کیفیت ها، کالای نهایی و صادر کردن و فروش داخلی را ادامه میدیم. این سیستم باید و همینطور که وزیر محترمونم مقام عالی وزارت کشاورزی هم سرلوحه کارشون قرار دادن و جلسات متعددی گذاشتن، ما این رو به عنوان چالش نه و به عنوان راه برد و به عنوان یک راهکار برون رفت از این معضلاتی که داریم، کانتراکت فارمینگ یا کشاورزی قراردادی است که انشالله شروع کردیم در سال 1400 و 401 رو هم ادامه خواهیم داد، انشالله به سرمنزل مقصود برسیم.
پس در واقع قرار هست در سال 1401 هم به نوعی همچنان پناه کشاورزان باشید؟
100%. اگر راه ما اینه، اگر ما کاری نکنیم که کشاورزمون ثروتمند بشه و ثروت از دل زمین بیاره، معنای کار کردن نداره. کار کردن زمانی معنا داره که اولا تولید ثروت بشود در جامعه و ثانیا کشاورزای عزیزمون خودشون دستندرکار و با تلاش و کوشش خودشون و با کمک‌های ما به عنوان شرکت پشتیبان به این هم به این مسئله دست پیدا بکنن که ما در سال‌های گذشته موفق بودیم، انشاءالله در سال‌های آینده هم ادامه خواهیم داد. من تقریبا تمام سال‌ها صادرکننده نمونه و کارآفرین موفق بودم.
زنده باشید. در زمینه صادرات همین رب گوجه فرنگی، درسته؟
بله، رب گوجه فرنگی البته و مشتقاتش. ببینید تمام محصولاتی که وابسته به گوجه فرنگی است ما تولید میکنیم. دو تا محصول داریم که فقط در ایران یا در خاورمیانه ما داریم تولید میکنیم، گوجه فرنگی کامل پوسکنده در آب گوجه فرنگی.
بله.
و گوجه فرنگی پوسکنده خرد شده در آب گوجه فرنگی.
بله.
که اصطلاح انگلیسی هم از دایش تومیتو و هول فیل تومیتو. بله، این دستگاه فقط ما داریم. بله،
من هر دو این دو محصول رو استفاده کردم، بسیار هم عالی است. آشپزیتون خوب هست آقای عبدالله؟
نه، من متأسفانه آشپزیم خوب نیست، ولی خانمم خیلی آشپز خوبیه.
انشالله که با این رب گوجه فرنگی شما قیمه خوشمزه درست کنن همین روزهای
تعطیلات. و دارم و حتما. بله خانم، درست میکنن. و ما اصولا ولی نعمتامون کدبانوهای با درایت و خوش ذوق ایرانی هست که اونها مصرف کننده ما هستن.